سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی، ایام فاطمیه سال 1399. موضوع جلسه: گفتاری پیرامون تقوا. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید و یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سخن رو آغاز میکنیم با دعایی از رسول خدا در هنگام خروج از منزل. ایشون همواره این دعا رو میخوندن. ما باید همیشه این دعا رو بخونیم: اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک علت انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. سلام بر همه عزیزانی که ملحق هستند به این جلسه از سر تا سر نقاط دنیا. جلسه سوم گفتاری پیرامون تقوا. عرض شود که ما عرض کردیم به طور خلاصه که یک، معنای تقوا مراقبه است. تقوا رو به پرهیز بخوایم تعبیر و تفسیر بکنیم، در معنای تقوا تقلیل دادیم، معناشو کاهش دادیم، اون معنای اصیل تقوا رو نگرفتیم، فقط یکی از مصادیق تقوا رو ذکر کردیم و بیان کردیم. مراقبه بودن با هر امری به عنوان امکانه، یعنی اینکه شما هر امری رو یه امکان می‌بینید. توی یه چنین نگاهی دیگه انسان نگاه خیر و شر نداره که فلان امر شر نمیخوام، فلان امر خیر میخوام. سرش هم اینه که این عالم اصلا به میل ما نمیچرخه. ولی ابتدا ممکنه انسان فکر کنه خب بالاخره ما یه سری چیزا رو میخوایم، یه سری چیزا رو نمیخوایم، ولی دائما این چرخ داره میچرخه و بر اساس چرخشش به گونه‌ای میچرخه که بر اساس میل ما نیست. پس یه نگاه این است که ما خیرات رو جذب کنیم، شروع رو دفع کنیم. یه نگاه این است که امور امکانی رو بررسی کنیم، یعنی هر امری رو به عنوان امکان نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر امری که اتفاق میفته بشه پله‌ای برای صعود من. در این نگاه همه اموری که در عالم اتفاق میفته پله صعوده. سوال اینست که آیا اصلا خداوند عالمو به غیر از این طراحی کرده؟ یعنی خداوند عالم آیا اینجور طراحی کرده که یه سری از امور شروری باشن که میان به ما آسیب بزنن و ما لازم باشه از اونا فرار بکنیم؟ یا اینکه عالم اونجوری طراحی کرده که هر امری که در این عالم اتفاق میفته پله‌ای باشه برای صعود انسان؟ پس ما همه تلاش خودمون رو میکنیم برای حفظ سلامتی، اما مگه ما در طول عمرمون بیماری رو تجربه نکردیم؟ بله، وظیفه حفظ سلامتیه. ما نمیخوایم بریم بیمار بشیم. چه کاریه وقتی که هم بیماری امکانه هم سلامتی؟ خب من سلامتی رو انتخاب میکنم. اما بالاخره بیماری در این عالم هست، بالاخره نداری در این عالم هست، بالاخره خیلی از امور دیگه که ما توی تابلوی شرور میذاریم در این عالم هست. نگاه امکانی یعنی نگاه به این امور به این معنا که هر امری که اتفاق میفته چطوره که پله صعود من باشه. پس تقوا به معنی مراقبه بود و مراقبه این وسعت رو داره که همه امور رو به عنوان امکان میگیره و ازشون مراقبت میکنه. قدم دوم که جلسه دوم بود راجع به الله تعالی عرض کردیم، گفتیم که الله سبحانه و تعالی سبب مافوق تمامی اسبابه، ولی این به این معنا نیست که خداوند یه سببه، بلکه خداوند مسببه، یعنی ایجاد کننده سببه. تازه ایجاد کننده سبب هم مثل یه فردی مساوی یا کمی بالاتر یا خیلی بالاتر از افراد دیگه نیست، منشأ و منبعه. آیا می شود یک تابلوی نقاشی ارزشمند رو با نقاشش مقایسه کرد؟ تابلوهای نقاشی رو میشه با هم مقایسه کرد؟ بله، این تابلو مثلا اینقدر ارزش داره، اون یکی تابلو دو برابر اون ارزش داره، اون یکی هم پنج برابر اون ارزش داره. اما اون نقاشی که تابلوهای نقاشی رو کشیده، اون چقدر ارزش داره؟ آیا میشود ارزش اونو با ارزش این تابلوهای نقاشی مقایسه کرد؟ اینا رو بذاریم در کنار هم دیگه، بگیم این حالا این اصلا مقایسه معنی نداره اینجا. اون نقاش مصدر و منبع ارزشمندیه، این تابلوها ارزشمندان اون منبع ارزشه. این عالم آسمان و زمین و کوه و دریاست، ولی حق تعالی منبع و مرجع این اموره. این کلمه مرجع به زبون اومد، کلمه درستیه. انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر خدا هر چیزی که به پایان میرسید این جمله رو میگفت، حتی اگه یه شمع خاموش میشد میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ چون خاموش شدن شمع پیغمبر رو متوجه این معنا میکرد که این شمع منبعش کجاست، منشأش کجاست، منشأ این نورانیت کجاست. در نتیجه حق تعالی مستر منبع، اگه بخوایم بگیم سبب، باید بگیم سبب تام به تمامی معنای کلمه، سبب اینه. پس منبع و مصدر و منشأ. با توجه به این حقیقت که بعضی از آیاتش هم بررسی کردیم، البته این حقیقت جا داره که یک فرصتای طولانی باشه اشخاص بشینن آیات قرآن رو دونه دونه بررسی کنن، کلمه الله رو بررسی کنن، ببینن راجع به الله چی میگه قرآن. از اول تا آخر قرآن راجع به الله داره صحبت میکنه. اگه بگیم قرآن کتاب الله شناسی، اشتباه نکردیم. شما صفحات رو باز کنید ببینید چند در هر صفحه چند بار میگه الله این کارو میکنه، الله اون کارو میکنه. بعد ببینید اصلا آیا جایی برای غیر الله باقی میمونه توی این صفحات قرآن کریم یا نه. در نتیجه الله تعالی اصلا جایی برای کسی باقی نمیذاره که بخواد ارزندام بکنه، تأثیری برای موثری باقی نمیذاره، حرکتی برای متحرکی باقی نمیذاره. اینا که ما داریم میگیم اینا همه جملات توحیدیه. تأثیری برای موثری از بچگی تو گوش ما خوندن رحمت کنه خدا پدران و مادران ما رو که اینا رو به ما منتقل کردن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد اوج میگیره دیگه میگه لا اله الا الله. پس کسی در کار نیست که بخواد ضرر بزنه. بله بله، ضرر از اسباب به ما میرسه، ما هر چی ضرر کردیم بالاخره یه کسی یا یه چیزی اون ضرر رو به ما زده، اما آیا منشأ و منبع اون اثر کجاست؟ پس اگه منبع و منشأ رو در نظر بگیریم، کسی اصلا از پیش خودش چیزی نداره که بخواد عرض اندام بکنه، اعلام قوت کنه، اعلام حرکت کنه، اعلام تأثیر بکنه. پیام این سخنان همشون روی همدیگه جمع کنیم برای ما اینه، خدا رحمت کنه عاطفو، با یکی عشق ورز از دل و جان. البته من این شعر رو یه جور دیگه میخونم، میخونم با یکی عشق، اون یکیه، یکیه، یعنی یگانه است. حالا خود این یگانگی هم یه داستانی داره که احتیاج به گفتگو داره که یگانگی فرق داره با یکی بودن. ما یه وقت میگیم این استاد یگانه است، دیگه نمیتونیم بگیم اون یکی استادم یگانه است، دوتا یگانه که کنار هم دیگه نیستن که. یا ما معنی یگانه رو نمیدونیم یا داریم اشتباه استفادهش میکنیم. یگانه یعنی یه بیشتر نیست، نه عددی. یگانگی عدد نیست، کیفیته. با یکی عشق ورز از دل و جان، یعنی با اون یکی که یگانه است و کیفیت همه کیفیت ها از اونه. تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اینا دو مرحله بود که در جلسه اول و دوم عرض کردیم. پس بخش اول تقوا، بخش دوم الله. حالا سوال اینجاست که اتق الله یعنی چی؟ الله رو خیلی اجمالاً معرفی کردیم، تقوا رو هم به مراقبه تعبیر کردیم. حالا اتق الله یعنی چی؟ یعنی از این الله مراقبت کنید یعنی چی؟ قرآن مرتب میگه اتق الله اتق الله. در این مرحله سوم شرح معنای اتق الله. سوال، ما جلسه اول از آیات قرآن استفاده کردیم که برای عمل به اتق الله کلی قرآن نتیجه داره میگه. اگه این کار رو انجام بدیم خدا به شما تعلیم میده، براتون راه خروج از مشکلات قرار میده، از جایی که فکر نمی‌کنی روزیتون میده و تمام اون اموری که در اون آیات که گفتیم و آیاتی هم که نگفتیم. بعد بریم اون 200 موردی که قرآن راجع به تقوا حرف میزنه ببینیم هر کدوم چه آثاری میگه. همه اون آثار شگفت انگیزی که برای تقوا میگه که یه دونش کافیه، همین یجعل له مخرجا کافیه، یرزقه من حیث لا یحتسب کافیه. سوالی که جلسه پیش آخر جلسه مطرح کردیم اینه که بسیار عالی، ما معنی تقوا رو فهمیدیم مراقبه، الله هم مصدر و منشأ عالمه و همه حقایق هستی از اونجاست. سوال اینجاست که حالا اتق الله یعنی چی؟ حالا من اینو الان فهمیدم، یعنی چی کار باید بکنم؟ یه سوال ساده به من جواب بدین، چه کنم؟ همین سادگی، یعنی من چی کار باید بکنم؟ پس الان موضوع سخن دسترسی به چالش باید چه کنیمه، باید چی کار کنم؟ این اتق الله باید توی حرکات و سکناتم از صبح تا شب چجوری جاری بشه که من اون محصول رو بچینم؟ انشاءالله به برکت این روز و صاحب این روز ما بگیریم امروز اینو. اول از همه خود گوینده بگیره، من چون خودم حسودم نمیدونم دیگران بگیرم من نگیرم، اول خود گوینده بگیره و انشاءالله شنوندگان اول دوم نداره، همه با هم بگیره. خب حالا ملاحظه فرمایید، اگر الله سبحانه و تعالی یه چنین حقیقتیه یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که جایی برای کسی نمیذاره، تأثیری برای مؤثری نمیذاره، حرکتی برای متحرکی باقی نمیذاره، قوتی برای قوتداری باقی نمیذاره که اون بخواد ضرر بزنه یا نفع برسونه، عطا کنه یا منع کنه. الان سوال اینجاست که ما از صبح تا شب چی کار میکنیم؟ ما شبانه روزمونو چگونه سپری میکنیم؟ مثلا شما فرض فرمید، یا الله سامحه، فرض فرمید که ما یه شغل انتخاب میکنیم. شغل برای چیه؟ شغل برای کسب درآمده. درآمد برای چیه؟ درآمد، اصلا خود این کلمه درآمد، درآمد در واقع یه پوله دیگه، درآمد میشه پول. ما کار میکنیم به ما پول میدن. این پول خاصیتش چیه؟ خاصیت پول اینه که پول اثر داره. مثلا ما اگه یه ماه کار کنیم یه دست روزنامه باطله به اون بدم، یا آقای حق و زحمه این ماه شما به چه دردمون میخوره؟ روزنامه باطله که حق و زحمه نیست، روزنامه باطله به درد نمیخوره. البته اگه بخوایم اسباب کشی کنیم میفهمیم روزنامه باطله چقدر به درد میخوره. حالا بچه میگردی نیست اینجا دیگه، روزنامه باطله پیدا نمیشه. حالا ما در ازای کارمون پول بهمون میدن. پول خاصیتش اینه که پول اثر داره. یعنی چی؟ یعنی ما پولو میدیم باش اون اموری که مورد نیاز زندگیمونه رو تهیه میکنیم. پس پول دارای اثره، ولی روزنامه باطله اون اثر رو نداره. پس ما اگه کار میکنیم پول طلب میکنیم، از پول اثر طلب میکنیم. ما وقتی بیمار میشیم آیا میریم مثلا سوپرمارکت؟ ما وقتی بیمار میشیم میریم پیش پزشک، بعد نسخه پزشکو میبریم مثلا بقالی، نسخه پزشکو میبریم داروخانه. چرا ما اینجوری عمل میکنیم؟ چون ما وقتی بیمار میشیم شفا طلب میکنیم، شفا در نزد پزشکه، پس از پزشک شفا طلب میکنیم. و بعد پزشک اون نسخه که میده اون شفا در اون داروه، از دارو شفا طلب میکنیم، لذا میریم دنبال پزشک و دارو. ولی اگه نیاز به تهیه مایحتاج زندگیمون داشته باشیم، میریم به یه فروشگاه مثلا مراجعه میکنیم برای مایحتاج زندگیمون، اون اموری که میخوایم صبحانه و نهار و شام اونو باشه انجام بدیم، نمیریم داروخانه. ما دائما داریم چی طلب میکنیم در حرکات و سکناتمون؟ ما اگه با یک کسی دوست میشیم برای چی دوست میشیم؟ مثلا دوستمون یه جنبه مادی داره، مثلا با شاطر محلمون دوست میشیم که اون نونی که به ما میده یکم نونه بهتر از مثلا اون نونای دیگه باشه، یکم بهتر از تنور بیرون بیاره، پس این دوستی اثری داره برای ما، یه نون خوب به دست ما میده. اگه یه عالم پیدا میکنیم، سعی میکنیم باش انس بگیریم، چون از دنیای معنویت یه اثری میطلبیم. حالا یه قدم رفتیم جلو، به جای مادیات رفتیم دنبال معنویت، به فکر آخرتمونیم، نگرانیم که مثلا اگه یه خدایی باشه و اگه بهشت و جهنمی باشه، بالاخره ما یه کاری باید براش بکنیم، برای زندگی پس از مرگ تو دنیای معنویت باید جستجو کنیم، بالاخره یه عالم پیدا کردیم ببینیم آدم معنویه. از معنویت هم اثر طلب میکنیم. ما دائما دنبال تأثیر و تأثریم، غیر از اینه. اگه بفهمیم عالم فقط قیافه عالمو داره ولی هیچ معنویتی تو بساطش نیست، ما با ظاهر عالم که کار نداریم، با شبیه العلماء که کار نداریم، که ما با حقیقت علم کار داریم، با دنیای معنویت کار داریم. حالا سوال اینجاست که تأثیر در نزد کیه؟ یه جلسه صحبت کردیم، قرآن هم 6000 تا آیه آورده که بگه آیه مؤثر بیشتر در عالم نیست، اون مؤثر اللهه. حالا سوال اینجاست که ما میخوایم چجوری رفتار کنیم از صبح تا شبمون؟ نتیجه جایگاه الله سبحانه و این است که با یکی عشق ورز از دلی، این خودش دستورالعمل دیگه. من الان با کی عشق باید ببرزم؟ با پول؟ با مقام؟ مردم با چی عشق می‌ورزن؟ که من خودم جزء اون مردمم. مردم میرن دنبال یه جایی که اثری توش وجود داشته باشه، یه جایی که پول بیشتری در بیارن. اگه این پول بیشتر لازمش این باشه که به یه مقامی متصل بشه، میره به اون مقامم متصل میشه. اگه حالا از دنیای مادیات عبور کرد، زندگی رو به اندازه نیاز خودش برداشت، رفت دنبال معنویت، بازم میره سراغ صاحب اثر. سوال اینجاست که آیا در دنیای معنویت ما اون آقای عالم صاحب اثره؟ و یه عالم صحبت میکنه، یکی اثر میگیره، یکی نمیگیره. مگه همه کسایی که کنار علما بودن اثر گرفتن؟ مگه همه کسایی که کنار پیغمبر بودن از پیغمبر اثر گرفتن؟ مگه همه کسایی که با امیرالمومنین بودن از امیرالمومنین اثر گرفتن؟ دیگه از امیرالمومنین شما استاد بالاتر کیو میخواین؟ از امام حسین استاد بالاتر کیو میخواین؟ اومده توی مسجد از ابن عباس سوال تفسیری میپرسه، امام حسین جواب میده با بی‌ادبی، میگه من مگه از تو پرسیدم؟ شما ببینید چقدر آدم میتونه بی توفیق باشه. من از تو پرسیدم، در تاریخ ثبت شده این داستان، اسم این آدم هم ثبت شده که کی بوده. یعنی روزگاری که اینجوریه، خب دیگه از امام حسین استاد بالاتر، از امیرالمومنین استاد بالاتر. سوال اینجاست که تأثیر کجاست؟ این نتیجه است که انسان را به مراقبت از جایگاه الله وادار میکنه. چطور اگه من یه شغلی داشته باشم که درآمد سرشاری برام داشته باشه، از اون شغل مراقبت میکنم؟ چطور اگه من یه استادی داشته باشم که تأثیر معنوی در زندگی من داشته باشه، از رابطم از اون با اون استاد مراقبت میکنم؟ حالا یه منبعی دارم به ما معرفی میکنه که همه چیز اونجاست. نه که همه چیز اونجاست، منشأ همه چیز اونجاست. با این خیلی بالاتر از اینه. این همون مضمون اتق اللهه. اتق الله داریم که از این جایگاه مراقبت کن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یکم وارد جزئیات بشیم. چالش اساسی اینه چطوری میشه به این حقیقت دسترسی پیدا کرد؟ من میخوام به این حقیقت، یعنی اللهی که تأثیر هر مؤثری، حرکت هر متحرکی، اثر هر مؤثری، بلکه هویت هر هویت داری، ملک تلق اونه، اون مستر و منبع تمام هویت‌های عالمه، میخوام با اون ارتباط داشته باشم. چطوری دسترسی پیدا بکنم؟ چطوری میشه به مضمون اتق الله عمل کرد؟ اتق الله یا مراقبت از الله چه عملی رو طلب میکنه؟ یعنی من چی کار کنم؟ داریم مسئله رو چکش میزنیم که خود سوال روشن بشه. البته در چکش زدن سوال جوابم روشن میشه آرام آرام. چه عملی باید بکنم از صبح تا شب؟ شما جوابتون چیه؟ یکم توقف کنیم اینجا، شنونده فکر کنه که حالا الله به من معرفی کردن. تقوا هم که یعنی مراقبه. قرآن هم که میگه اتقوا الله، از این جایگاه مراقبت کن. من چی کار باید بکنم؟ یکم فکر کنیم ببینیم که از صبح تا شب چه کارهایی میکنیم، بعد چه تغییراتی توش بدیم. قرآن میگه قول بدید. خیلی راحت. این پاسخ قرآنه. چجوری؟ دقت کردین تا حالا؟ قرآن میگه که قل هو الله احد. قول بدید هو الله احد. قول یعنی چی؟ یعنی بگو. مثلا من قول میدم که سه روز روزه اینجا باشم، یعنی گفتم همین حرفم با دعواست. یا قول یعنی تعهد. خیلی اینجا مطلب عجیبه. بنده ندیدم، اگه شما دیدین به من تذکر بدین که من از این به بعد نگم اینو. من ندیدم که یه جایی ما داشته باشه که به ما گفته باشن موحد شو. اگه شما یه اسم موردی سراغ داریم، مثلا قرآن یه جایی گفته موحد شو، ای مؤمنین موحد شوید، من سراغ ندارم. اما هر روز داریم میگیم قل هو الله، قول توحید بده. قل هو الله عهد یعنی چی؟ یعنی قول بده به عهدیت الله، قول توحید بده. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از ما 4 تا قول میخواد. قول به عهدیت الله، به صمدیت الله، به لم یلد ولم یولد الله، به لم یکن له کفوا احد الله. که البته این خودش بحث داره این سوره. انشاءالله یه فرصت دیگه راجع به این سوره بحث کنیم. فعلا الان نمیخوام وارد سوره بشیم. ببینین قرآن به ما میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. قول بده که به ما اصابت نمیکنه مگر اون چیزی که خدا بر ما نوشته. اون مولای ماست و فقط مؤمنین بر الله. میگه به این ام قول بده. قول یعنی چی؟ یعنی تعهد. یعنی چی من تعهد به توحید بدم؟ من نمیتونم موحد باشم، دست خودم نیست که. بذارین یکم سادهش کنم. ببینید شما ببخشید الان از من بدتون میاد یا خوشتون میاد، بالاخره یا خوشتون میاد یا بدتون میاد، درسته؟ هر کدوم که از اونوریش رو الان انجام بدیم. اگه از من خوشتون بیاد همین یه کاری کنیم بدتون بیاد، میتونیم؟ دست شما نیست. اگه بدتون میاد یه کاری کنیم خوشتون بیاد، میتونیم؟ دست شما نیست. اما آیا شما می توانید قول بدین عمل کسی رو داشته باشین که از من خوشش میاد؟ مثلا شما از من بدتون میاد ولی قول میدین نه من عمل کسی رو خواهم داشت که از این رحیمی خوشش میاد، بهش احترام میذارم، مثلا بهش لبخند میزنم، جوری رفتار میکنم که نفهمه من بدم میاد ازش، اومد خونمون پذیرایی میکنم ازش. حالا ببین چه اتفاقی میفته. قرآن میگه قول بده. افرایتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی الله علیه توکل المتوکلون. به این امور قول بده. قول به این امور چگونه است؟ خیلی راحت ولی خیلی سخت. ببینید قول یه تعهده. پس از این بعد بیایم ما قرآن رو ترجمه نکنیم، بگو. بگو یعنی چی؟ بگو خب گفتم. بگو الان شب است. خب الان شب است، چه آثاری داره؟ الان روز است. تعهد بده. بر عهده گرفتن یک تعهد به این معناست که قول دهنده تمام تلاشش رو برای ادای قول به کار می‌بنده. اصلا ما یه جا نداریم که به ما گفته باشن حب به دنیا نداشته باشید. مگه ما میتونیم؟ اصلا مگه میشه به ما بگن حب به دنیا نداشته باش، بچه‌تو دوست نداشته باش؟ میشه. اما میتوانن به ما بگن عمل کسی رو نداشته باش که حب به دنیا داره. پس سوال اینجاست که آیا ناحیه قلب دست ماه که ما موحد بشیم یا نشیم، بچه‌مون رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، حب به دنیا داشته باشیم؟ نه خیر، دست ما نیست. اما ناحیه عمل چی؟ این قول‌ها قول‌های توحیدیه. باید دقت کرد که توحید ترک اسباب نیست. اینجا خیلی نکته باریکه. اینو اگه نگیم الان از اینجا بحثمون منحرف میشه. تا میایم تو دنیای توحید، دنیای توحید دنیایی که ما الان باز کردیم جلسه گذشته، هیچ مؤثری در عالم نیست جز الله. الان داره به شما چه پیامی میده؟ پس من برم سراغ کی؟ میگن وقتی این آیه اومد که وما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه روزیش دست خداست. یه عده از مسلمانان نشستن تو خونه، بعد پیغمبر صداشون کرد گفت برای چی نشستین تو خونه؟ گفتن خب خدا گفته که روزیتون به عهده منه دیگه، ما هم نشستیم دیگه تو خونه که عبادتمون رو کنیم. پیغمبر فرمود من که پیغمبر شما هم کار میکنم. ببین اینا نگرفتن آیه چی داره میگه. هیچ مؤثری در عالم نیست، پس من دیگه مثلا کار نکنم، بعد مثلا یه گرفتاری داشتم به شما به مؤمنین مراجعه نکنم، کمک طلب بکنم از مؤمنین؟ ما الان اصلا میتونیم از هم دیگه دست بکشیم؟ اصلا امکان داره که انسان ها از هم دیگه دست بکشن؟ اصلا میشه همچین چیزی تو جامعه که من از همه دست بکشم با هیچ کس کاری نداشته باشم؟ تا از توحید حرف میزنی فهم کنم باید اسبابو ترک کنی. آقا پس مثلا دیگه از کسی درخواست نکنیم، قرض الحسنه نگیریم، کارم که نکنیم، سراغ کسی هم نریم، از استادم معنویت طلب نکنیم، معنویت دست خودست، به اهل بیت هم توسل نکنیم. خب آیا اینه؟ جوابش خیلی ساده است. توحید ترک اسباب نیست. توحید نمیگه نخواب، نخور، ننوش، نرو، نیا. توحید ترک دلبستگی به اسباب، به همین سادگی. تمام انبیا غذا میخوردن، تمام انبیا آب میخوردن، تمام انبیا غیر از اینه، شما چیز غیر از این بهتون رسیده؟ تمام انبیا مریض میشدن میرفتن پیش پزشک، ولی انبیا به پزشک دلبسته نبودن. یعنی اگه انبیا اگه زمین کشاورزیشون رو آب میبرد نگران نمیشدن. ما زمین کشاورزیمون رو آب ببره بیچاره میشیم، شغلمون رو بگیرن بدبخت میشیم، چون ما به شغلمون دلبسته ایم. توحید نمیگه کار نکن، توحید میگه به کارت دل نبند. توحید نمیگه خونه نخر، میگه به خونت دل نبند. حتی توحید قیمت خونه رو مشخص نمیکنه. مرتب از اهل بیت میپرسیدن زهد چقدره، از عدد سوال میکردن. اصلا زهد عددی نیست. جوابی که اهل بیت میدادن کیفی بود. گاهی اشاره میکردن به این آیه آخر سوره حدید، میگفتن زهد اینه که اگه چیزی رو بهت دادن شاد نشی، ازت گرفتن غمگین نشی. این عدد یا کیفیه؟ گفت چقدر تا کجا خیال میکنه مثلا تا خونه 5 میلیارد خوبه، دیگه مثلا 5.5 میلیارد به بالا دیگه مثلا شما مستکبرین. نه اصلا اینا نیست. مثلا دو تا مبل داشته باشی دیگه مستضعفی، 5 تا بشه مستکبر. عدد نداره اصلا اینا. توحید ترک اسباب نیست. توحید نمیگه نخور، نخواب، نرو. توحید میگه یه منشأ بیشتر در عالم نیست، فقط به اون دلبند، با یکی عشق ورز از دل و جان. نتیجه این گفتگو چیه؟ موحد کسیه که مثل سایر مردم زندگی میکنه. موضوع سخنمون شرح معنای اتقوا الله. الان شما آخرش میدونید که همه مطالب به هم دیگه کلاف میشه، یعنی ما یه حرف بیشتر نمیزنیم تو کل این سه جلسه. موحد مثل سایر مردم زندگی میکنه، همونطور که انبیا و اولیا مثل سایر مردم زندگی میکردن، از تمامی اسباب هم استفاده میکنه. اگه شنیدین که امیرالمومنین یه نونی میخورد که با مشت میزد، میذاش سر زانوش با مشت میزد خورد میکرد، اون نونه رو میخورد، اون در زمان زمامداریش بوده، چون خداوند از زمامداران بر حق پیمان گرفته که مانند ضعیفترین مردم جامعهشون زندگی کنن. در غیر دوران زمامداریش غذای خوبم میخورده، ولی امیرالمومنین شکمچران نبوده، براش فرق نمیکرده اون نونه رو بخوره یا به قول فرمایش خودش مغز گندم بزنه توی عسل خالص بخوره، فرقی براش نمیکرده این دوتا امر. نه اینکه مزه اینا فرق نمیکرده، مزه اینا قطعا فرق میکنه. در نگاه امیرالمومنین هر کدوم از اینا یه امکان تعالیه. به همین خاطر وقتی که زمامدار مسلمی میشه، اون چاهایی که در زمان قبل زمامداریش میکنده، هر یه چاهایی که میکنده به قیمت امروزه ما چند میلیارد پولش بوده. امیرالمومنین خودش ثروت شخصی داشته، ولی به هیچ کس و هیچ چیز غیر الله دل نمیبنده. تو سیره اهل بیت شما میبینید وقتی پاش بیفته همه هستی خودشونو فدا میکنن، چیزهایی رو میدن که ما عمرن نمیتونیم، اصلا ما نمیتونیم. ما ممکنه از مال اون بگذاریم، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجه این رفتار توحیدی اینه که از تمام اسباب استفاده میکنه، ولی به هیچ کس و هیچ چیز غیر از الله دل نمیبنده. این علامت موحده. شما همه مشاقلشو ازش بگیر، همه منابع مالیشو ازش بگیر، همه ارتباطات دوستانشو قطع کن، موحد غمگین نمیشه، وحشت زده نمیشه، مضطرب نمیشه. این است که موحد، حالا ببینید، دو تا رذیله اساسی اخلاقی رو نداره که منشأ رذایل اخلاقی هن: ترس و طمع. یه پویش کوتاهی با هم دیگه داشته باشیم. شما یه لحظه تو ذهنتون رذایل اخلاقی رو بیارید که تو دوروبر خودتون میبینید، تو جامعتون میبینید، تو جامعه جهانی میبینید، رذایلی که توی دنیا هست، اینا منشأش کجاست؟ ترس و طمع. مثلا میگه چرا پاتو روی حق گذاشتیم؟ اگه نکنم خب روزیمو قطع میکنه. یا از ترس قطع شدن روزیم دارم ناحق میگم، یا به طمع کسب یک مقام، جایگاه و امکان بالاتری در زندگی دارم خلاف میکنم. رذایل چیان؟ چرا دزدی میکنه؟ چرا خیانت میکنه؟ چرا اختلاس میکنه؟ و هر چیز دیگه. چرا داروی مردم رو برمیداره؟ داروی حیاتی مردم رو برمیداره. حالا ماسک باز میشه پذیرفت یکی احتکار کنه، انسولین رو برمیداره احتکار میکنه. چقدر از امکانات خبر داره که میدونه که چطور از دنیای امکان استفاده کنه. شما یه منشه، حالا من نگفتم تمامی رذایل، ولی وقتی بررسی میکنی اکثر رذایل اخلاقی منشهشون ترس و طمع. شما یه لیست درست کنید از رذایل، من هر چی فکر کردم میدونم یا منشهش ترس یا طمع، هر چی آدم نگاه میکنه. از یک کدوم از این دو تا رذایل، مثلا تمام جنایت‌های مالی همش مال طمع دیگه. جنایت‌های مالی چیه؟ نمیدونم، گرون فروشی کنه، احتکار بکنه، جنس دلا پهنا حساب بکنه، جنس قلابی بده جای اصل حساب بکنه. تمام منشأ رذایلی که تو اجتماع انسان میبینه یا منشأش ترس یا طمع. حالا شما فکر کنید اگه چیز غیر از این به نظرتون میرسید بگید. من البته نوشتم بسیاری که اشکال نشه بگم مثلا یکی ممکنه پیدا بشه که میگه نه اون ربطی، ولی به نظر میاد که جز ترس و طمع شما هیچ منبعی نداری برای رضایت. حالا پا گذاشتن روی حق، چرا روی حق پا میذارن آدما؟ خصوصا در این روزگار ما روزو میگن شب، شبو میگن روز. چرا؟ نگفتن حق در جایی که باید گفت. یه جا باید حقو بگه نمیگه. این ورش هم گفتم سکوت کردن در موضع سخن. یه جایی باید حرف نزنه. اینجوری نیست که همش آدم باید حرف بزنه که. یه جایی باید حرف نزنه. اتفاقا حرف نزدن سخت داره. آدم الان پا میذارن روی حق آدم، آدم داد بزنه راحت تره یا وظیفه‌اش سکوت باشه و سکوت کنه؟ فریاد زدن امیرالمومنین سخت تر بود یا سکوت کردنش سخت تر بود؟ امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد، نمیتونست فریاد بزنه. شمشیر اگه میکشید کسی میتونست؟ اون موقعی که اومدن برای نبش قبر، وقتی شمشیرشو کشید دومی گفت به خدا قسم امروز اگر جن و انس برن زیر شمشیر علی سالم بیرون نمیان. علی آدم معمولی که نیست. سخن گفتن در موضع سکوت. آقا باید اینجا سکوت کنی، چرا حرف میزنی؟ باید حرف بزنی، چرا سکوت میکنی؟ یه جا آدم باید سکوت کنه، یه جا باید حرف بزنه. عقیده بنده سکوت کردن سخت داره. چاپلوسی. چاپلوسی کردن، چرا چاپلوسی میکنه؟ چاپلوسی برای غالبا برای طمع دیگه، یا برای طمع یا برای ترس. یه داستانی تعریف کنم همه شنیدن. این روزا خیلی یاد این داستانه میافتم من. میگه پادشاه گفت که چقدر این بادمجون خوشمزه است. این وزیرم یه مدح طولانی در خواص بادمجون کرد. سال بعدش پادشاه بادمجونه رو خورد، حالش موقع بادمجونی نبود، گفت چقدر این چیز مزخرفیه. این وزیرم یه لیستی در رذایل بادمجون مطلب گفت، بعد پادشاه هم یادش بود دیگه، گفت مردک پارسال در فضایلش گفتی، امسال در رذایلش. وزیر گفت من وزیر پادشاه هم وزیر بادمجون که نیستم که، من بعد هرچی تو خوشت میاد بگم. تا اینجا داستانو میگم، من یه حاشیه برش دارم. من اگه بودم این وزیر رو اعدامش میکردم، یا از کار برکنارش میگردم، گفتم تو خائنی، برای اینکه تو نباید ببینی من چی میلمه حرفو بزنی، تو باید ببینی من چی صلاحمه. به میل من حرف، چرا به میل آدم حرف میزنن؟ چون یه منفعتی تو این وزیر، اگه به میل پادشاه حرف نزنه خب وزیر دیگه نیست، پس باید به میل پادشاه حرف بزنه. این منبعش طمع، یا میترسه وزارت رو ازش بگیرن، یا طمع داره که باقی بمونه در این پست یا پست بالاتری بگیره. دروغ گفتن برای چیه غیر از ترس و طمع؟ برای چی دروغ میگه؟ یا یه ترس داره که الان راستشو بگه یه مجازاتی بشه، یا به طمع کسب یه منفعتی. عدم روراستی که در ما ایرانی ها در جهان ظاهرا اوله، که ما در عدم روراستی بکنم نامبر وانی. عدم روراستی، عقیده خودمونو نمیگیم، روراست نیستیم، میترسیم دیگه بگیم روراست باشیم. اگه عقیدمونو بگیم معلومه چه بلای سرمون بیاد. خب دست برد زدن به بیت المال، برای چی به بیت المال دست برد میزنه غیر از طمعه؟ نشستن در جایی که شایستگیشو نداره. مرحوم عاشق عباس قومی در مسجد گوهرشاد منبر بوده، ایشون یه سالی مشهد بوده، میرفته این مسجدهای خرابه، به خاطر ایشون جمعیت فراوانی میومده در اون مسجدها، اون مسجده آباد میشده، بعد میرفته یه مسجد خرابه دیگه. در گوهرشاد منبر بوده، جمعیت فراوانی در پای منبر ایشون بودن. مرحوم عاشق عباس تربتی پدر آقای راشد، ایشون وارد میشه، عاشق عباس قومی میگه این منبر مال عاشق عباس تربتیه، اینجا ایشون باید صحبت بکنه. از منبر میاد پایین، ایشون رو میفرسته بالای منبر. حالا اونایی که سخنرانن امثال ما میدونن که این کار چرا کار سختیه، که آدم جایگاه خودشو بده به دیگری. اون موقعی که آقای بروجردی معروف نبوده، این داستان ما سینه به سینه شنیدیم، آقای بروجردی معروف نبوده، ایشون یه سال میاد مشهد، مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی جای خودشو میده به آقای بروجردی. خیلی تعبیل نمیگیرن آقای بروجردی رو، ایشون مسجد خودشو میده به آقای بروجردی. بعد سفر میکنه میره عتبات، در عتبات یه نماز جماعتی بوده، حالا جزئیاتش یادم رفته که امام جماعت کی بود و اینا، تا صف 4 و 5 علما و مجتهدین میشستن. این همینطوری یه آدم غریب، شیخ غریب بوده دیگه، نشسته بوده اونجا، امام جماعت نمیاد، یهو بلندش میکنن میذارنش توی محراب. تو نفر زیر بغل ایشونو میگیرن، اون همه علما مجتهدین بزرگ نجف، توی گوشش یه صدایی میشنوه که میگه جا دادی، جا بهت دادیم. حالا جایگاه من نیست، یه کسی شایسته تر از منه، حاضرم جامو بدم بهش، یا باید اسلام حتما به دست من اداره بشه؟ اگه به دست شما اداره بشه، من باید حتما یه سنگی جلو پاتون بذارم که به دست شما این کار پیش نره. کنار زدن افراد شایسته، دزدیدن منافع دیگران، و این نقطه‌هاش خیلی زیاده. من هرچی به فکرم رسید و از رذایل اخلاقی نوشتم، اینجا دیدم اینایی که من نوشتم همه منبعش یا طمع یا ترس. حالا شما رذیله رو میشناسید که منشأش ترس و طمع نباشه؟ من که نمیشناسم. هرچی سرچ کردم تو ذهنم دیدم منشأ رذایل یا ترس یا طمع. حالا ببینید، میخوام نتیجه بگیریم. موحد به هیچ کس و هیچ چیز غیر از الله دل نبسته، پس در نتیجه به احدی غیر خدا طمع نداره و از احدی غیر خدا هم ترس نداره. اگه من به احدی طمع نداشته باشم، از احدی هم ترس نداشته باشم، چجوری زندگی میکنم؟ آیا یه چنین شخصیتی به بیت المال دستبرد میزنه یا نه؟ قناری رو گنجشک رنگ میکنه جای قناری بفروشه؟ در جامعه ما خیلی زیاده. چاپلوسی میکنه؟ جایی که جایگاهش نیست میشینه؟ طمعی نداره؟ اگه بعد حق رو بگه نمیگه، میترسه، ترسی نداره. تو روایات امر به معروف و نهی از منکر داریم که امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو قطع میکنه نه عجل رو میرسونه، جلو میندازه. اینو برای چی گفتن؟ برای اینکه آدم بخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه خیلی جا ممکنه بترسه، اگر اینو بگم روزی رو قطع میکنن. البته این گفتگوهای ما به این معنی است که آدم هر جایی بره حرف بزنه. اونو عرض کردم یه جای وظیفه چی اقتضا میکنه، یه جای وظیفه سکوت رو باید سکوت کنه. اینجوری نیست که آدم بلنگو برداره دستش بخواد آدم دست بذاره رو رذایل میشه مگس. خب این جامعه پر رذیلت اخلاقیه. الان میخوایم رذایل اخلاقی رو بگیم، بعد همینطوری مثل مگس بشینیم روی رذایل. اما یا وظیفه‌م هست بگم، اون یه بحثیه دیگه است. وظیفه‌م بود خب باید بگم. الان ما اصلا سوالم دستور عمل به کسی نمیدیم بره داد بزنه یا بره سکوت کنه. ما داریم میگیم منشأ این رذایل کجاست. اونی که به احدی غیر خدا دل نبسته، به احدی غیر خدا طمع نداره و از احدی غیر خدا نمیترسه، چون غیر خدا کاری نمیبینه. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. حالا این آدم حرفش اینه، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. پیام اتق الله اینه، اتق الله میگه نه به کسی طمع کن نه از کسی بترس. حالا اینجا یه نکته باریکتر از مو هست. ممکنه شنونده بگه آقا ما که اینجوری نیستیم، ما واقعا میترسیم. راست حسینی شو بخوام بگیم طمع هم داریم دیگه، نداریم؟ راست حسینی شو دیگه هم طمع داریم هم میترسیم. اون نکته باریکتر از مو اینجاست که درست ما اینجوری نیستیم ولی میتوانیم قولشو بدیم. یعنی چی؟ یعنی من الان طمع دارم ولی آیا میتوانم در مقام عمل تعهد بدم به این طمع ترتیب اثر ندم؟ طمع داشتن یه چیزه، ترتیب اثر به طمع دادن یه چیزه. ما دنیا رو دوست نداریم؟ خدا وکیلی الان به هر کدوم از ما بگن آقا مثلا این ماشین تو الان بده، یه ماشین 6 برابر قیمت این بهت میدیم، بعدمون میاد حتما خوشمون میاد. خونت هم اجاره ای، بیا من یه خونه برات میخرم برو توش کیف کن، ناراحت میشین؟ قطعا خوشمون میاد. البته این جز افسانه هاست لیتون روزه بارم. ولی سوال اینجاست که آیا اگه الان بهم بگی آقا بیا پاتو بذار روی حق یه خونه بهت میدم، نمیتونم بگم بعدم میاد، اما میتونم بگم نمیکنم. غیر از این پس من میتوانم در عمل اتق الله رعایت کنم، این همون قوله که ازش حرف زدیم. آیا ما میتوانیم بگیم ما حب دنیا نداریم؟ بنده که نمیتونم بگم، شما رو نمیدونم. اما میتوانم که بگم، میتوانم چی؟ باید بگم آقا من عمله کسی که به دنیا داره رو انجام نمیدم. میگن بیا این کارو این ناحق رو امضا کن، اینقدر امکانات بهت میدیم، تریبون بهت میدیم، امکانات بهت میدیم، سفرهای خارجی بهت میدیم، چی بهت میدیم. پیام اتق الله چیه؟ اتق الله داره میگه الله منشأ و منبع، مراقبه منشأ و منبع باش. محصول ساده دست در دسترس کاربردی عملیش اینه، به ترس و طمع ترتیب اثر نده. در عمل با یکی عشق ورز از دل و جان. اگه با در عمل با یکی عشق ورزی، اون وقت به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این پیام اتق الله. این آیاتون هست و اتق الله و علی الله فلیتوکل المؤمن. چرا اینو میگه؟ اگه الله منبع و منشأ و اثر، منبع اثره، شما به کی میخواین تکیه کنی؟ ببینید میگه که فقط و فقط یه منشأ اثر تو این عالم هست. سوال، حالا به کی تکیه میکنی؟ جوابش واضحه، به منشأ اثر. حالا این جمله رو نگاه کنین، عرض آخر ماست، عرضمون تمام. علالله فلیتوکل المؤمنون. کسی که اتق الله داشته باشه، یعنی مراقب مقام الله باشه، این اللهی که قرآن شرح داده، نتیجه طبیعیش اینه که فقط بر الله توکل میکنه. مراقب الله باشین، مؤمنان فقط بر الله توکل میکنن. من بارها دوستانی که آشنا هستم و گفتگوهای ما این روایت رو شنیدن از ما، خودم که هزار بارم بخونمش سیر نمیشم ازش. چرا مؤمنان فقط برای الله توکل میکنن؟ ببینید چه ارتباطی بین اتقوا الله و توکل هست. کلی آیه داشتیم دیگه، ما که وقت نداریم اونا رو همه رو بگیم، فقط یه دونشو داریم عرض میکنیم، بقیه هم به عهده شنونده از همین روش استفاده کنه بره اون آیه هم باز کنه. چه ارتباطی بین اتقوا الله و معیت الله هست؟ چه ارتباطی بین اتقوا الله و تعلیم الله هست؟ حالا یه نمونهشو بنده عرض میکنم. چه ارتباطی بین اتقوا الله و توکل هست؟ ارتباط بین اتقوا الله و توکل چیه؟ چرا نتیجه اتقوا الله اینه که مؤمن فقط بر الله توکل میکنه؟ چه ارتباطی بین دو طرف این آیه هست؟ جوابش خیلی ساده است. برای این ارتباط از پیغمبر و جبرئیل کمک میگیریم. پیامبر خدا یه گفتگویی با جبرئیل داره، از جبرئیل سوال میکنه. من البته دوست دارم این سوال و جواب رو اینطوری تعبیر کنم، که دوست دارم که یعنی به عقیده من اینجوریه، نه که علیکی دوست دارم، که این سوال و جواب مثل شاگرد و استاده. جبرئیل شاگرد پیغمبر، استاد سوال. حالا اگه کسی دوست نداشت این تعبیر رو، بگه پیغمبر داره ازش سوال میکنه. باش، من میگم سوال استاد از شاگرده. اگه این سوال و جواب نمیشد که به دست ما نمیرسید، که سوال استاد از شاگرده. پیغمبر از جبرئیل سوال میکنه مت توکل. فقلت و مت توکل و علی الله عز و جل. توکل بر خدا چیه؟ فقال، پیامبر میگه از جبرئیل پرسیدم توکل بر خداوند یعنی چی؟ دقت فرمودید که ما سالهاست میگیم توکل توکل توکل، یعنی باید چی کار کنیم؟ اینا کلماتیه که اون عرض جلسه اولمه، مثل چراغن، باید روشن بشن تو زندگی. قدم اولشون هم خیلی ساده است، ادبیاته. توکل چیه؟ گفت توکل اینه، العلم توکل یافتن این حقیقته که المخلوق لا یزر رو ولا ینفع، که بیابی که مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع. سوال اینجاست که مخلوق ضرر نمیزنه، شما همه ضرراتون از مخلوق خوردین دیگه، همه نفع هاتون از مخلوق بردین دیگه. الان باد اومد به لطف خدا آلودگی رو برد، ما دو هفته داشتیم خفه میشدیم زیر چتر آلودگی هوا، در عرض یه شب نه بارون اومد نه یه باد اومد همه آلودگی رفته. باد مثلا مخلوق دیگه، ما رو نفرسونده، آلودگی هم مخلوق بود به ما ضرر زد. ولی سوال اینجاست که منشأ کجاست؟ ما از الله صحبت کردیم دیگه، گفتیم الله منبع و منشأ، اینا همه سببن، اون مسببه. مسبب اراده کرده که سبب برقرار شده، مسبب اراده نمیکرد که برقرار نمیشد. حکومت ها بادو آوردن، از جای خریدن وارد کردن بادو، دست کی بوده؟ و این که ولا یعطی ولا یمنه، توکل اینه که بفهمیم مخلوق نه عطا میکنه نه من میکنه. و استعمال الیأس من الخلق، توکل اینه که به کلی از خلق ناامید بشی. بعد فرمود که اگه اینجوری شدی، فعضا کان العبد و کذالک، اگه بنده این حالت رو پیدا کرد، یعنی توکل پیدا کرد، لم یعمل لأحد سوالا، برای احدی غیر خدا کار نمیکنه. برای کی کار کنم؟ تمام اون آثاری که من میطلبم در چنگ قدرت اوست، برم سراغ کی؟ بله با مردم هستم، عرض کردم توحید ترک اسباب نیست، به همه مردم هم احترام میذارم چون آستین خدا. من به شما وقتی احترام میذارم، به آستین شما احترام نمیذارم؟ به کفش شما رو پرت میکنم؟ ولم یرج و ولم یخف سوالا، به احدی غیر خدا امید نمیبنده و از احدی غیر خدا خوف نداره. یادتونه تمام رذایل از چی بود؟ از ترس و طمع. این چون الله رو شناخته، محصول شناسایی الله ایناست، اینا طبیعت پشت سر اللهه. ولم یطمع فی احد سوالا، به احدی غیر خدا طمع نمیکنه. پس علتش اینه که میگه و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این علی الله مقدم شده، معنی آیه اینه که مؤمن فقط بر الله توکل میکنه. مؤمن توکل میکنه بر الله یعنی چی کار میکنه؟ یعنی از احد به احدی غیر خدا طمع نمیکنه، به احدی غیر خدا امید نمیبنده، نه از کسی میترسه نه به کسی امید داره، ترس و طمع نداره از غیر خدا. تمامی این گفتگو در یه عبارت جمع شده، اتقوا الله. البته اتقوا الله دیگه روشن شده باشه، تا به خودمون میگیم اتقوا الله، همه این گفتگو در مرآ و منظر ما حاضر بشه که الله کیه، اتقوا الله چیه. حالا آیا الان در دسترس قرار گرفت که من بدونم الان چیکار باید بکنم از صبح تا شب با اتقوا الله؟ تقوا یعنی مراقبت، اتقوا الله یعنی مراقبت از الله. الله همون منشأی است که باید دائما در تمام لحظات زندگی و در تمام حرکات و سکنات به منشأیتش توجه داشت. منشأ اونه، ولی دیگران اصلا باد میاد ولی من با باد کاری ندارم. نمیگم ای باد بوز و آلودگی را ببر، میگم خدایا ما به اندازه کافی داریم خفه میشیم دیگه، این هوا را هم از ما نگیر. درسته که ما حقمون اینه که به جای آلودگی هوا سنگ به سرمون نازل بشه، ولی حالا ما بندگان توییم. فقط به اون دل بسته، فقط از قطع توجه اون خوف دارم. قطع همه عالم قطع توجه کنن، همه صفرا قطع توجه کنن. شما 1,000,000 صفر رو با هم جمع کن، 1,000,000 صفر اومده به جنگ شما. اتقوا الله یعنی تمام تلاشمو برای کسب روزی میکنم، ولی برای حفظ شغل از مسیر تقوا خارج نمیشم. الان کاربردی شد؟ به احدی دل نمسه، به احدی طمع نمیکنم، چرا که روزی دهنده الله. کارامو میکنم، طمعی ندارم، الله که روزی میده. اتقوا الله یعنی اگر در جای لازم شد سخن حقو بگوییم، بگوییم و نترسیم از اینکه روزی ما رو قطع کنن یا جونمون رو بگیرن. امیرالمومنین فرموده امر به معروف نه روزی رو قطع میکنه نه جون رو میگیره. البته شما ممکنه اشکال کنید بگید فلانی امر به معروف کرد کشتنش. بله، 1,000 نفرم امر به معروف کردن نکشتنش. بالاخره آدم ها یه جایی میمیرن. آیا اون امر به معروف بوده که باعث مرگ اون شده؟ اون اگه امر به معروف هم نمیکرد اون روز مرگش رسیده بود. خیلی هم امر به معروف کردن نکشتنشون، خیلی هم امر به معروف کردن روزیشون رو قطع نکردن. اینطوری که آیا هر کسی اومد امر به معروف کرد کشتنش؟ اینجوری نیست که. ما حالا اون یه دونه کشته به گوشمون خورده، اون هزارانی که امر به معروف کردن و کسی هم نکشتتشون که به گوشمون نخورده. چرا که روزی دهنده و گیرنده و دهنده جان اللهه. اتقوا الله یعنی اگر در جای لازم شد سکوت کنیم، سکوت کنیم و نترسیم از اینکه روزی ما رو قطع یا جونمون رو بگیرن. یه جایی هم سکوت کنی آخه جون آدمو میگیرن. میگه چرا سکوت میکنی؟ چرا که روزی دهنده و گیرنده و دهنده جان اللهه. پس من وظیفه‌ام شد سکوت میکنم، از سکوت نمیترسم. وظیفه‌ام شد سخن میگم، از سخن نمیترسم. اتقوا الله یعنی اگر در جای لازم شد جان و مال را بدهیم، بدهیم و نترسیم از اینکه مال میرود یا جون اونو میگیرد. چرا که الله همان است که جان و مال را میخرد و صد جان و مال میدهد، نیم جان بستاند و صد جان دهد. جناب خدیجه سلام الله علیها، چقدر خوب شد اومد توی ذهنم که اینو بگم اسم ایشون برده بشه اینجا. ایشون ما شنیدیم اینو از استادانمون، من نخوندم این مطلب ولی از استادان معتبری شنیدم اینو، که وقتی جواهراتش رو جمع میکردن یه تل جواهرات میشد که یکی پشت اون تل جواهرات بود نمیدید آدمو، اینقدر فقط جواهراتش بوده. و بسیاری از ثروتمندان عرب آرزو داشتن که با ایشون ازدواج بکنن. خب پیغمبر رو انتخاب کرده، اون زمانی که پیغمبر رو انتخاب کرد پیغمبر چی داشت؟ هیچی، نه معروفی، نه پیغمبر بود، نه ثروت داشت، یه بچه یتیم بود، شغلش هم چوپانی بود. پیغمبر رو انتخاب کرد، تمام ثروتش هم داد در راه آرمان پیغمبر. خب جبران نشد، خداوند یه فاطمه زهرا بهش داد. اصلا جبران یعنی چی؟ فاطمه زهرا رو با چی میشه مقایسه کرد؟ خدا بهش یه پیغمبر داده، یه فاطمه زهرا داده و ذریه فاطمه زهرا. الان تمام اهل بیت عصمت و طهارت، این که من میگم شما به من میگه اشتباه میگم، تمام اهل بیت اسناد داد، از خود پیغمبر، امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و اهل بیت در مقابل جناب خدیجه خازن یا نیستن؟ مادر این اهل بیت ماست دیگه. این از دادن مال. ما عرضمون تمام شد. ما همیشه عادت داریم که یه عذرخواهی هم بکنیم. اینجا یه بیانیه نوشتم در پایان این گفتگو. من حقیقتا تمام توانم برای اجرای اون تعهدی که گفتم، دسترسی عملی به امر ارزشمند تقوا، که تقوا میخوام در دسترس هم قرار بگیره. این هر چی زور داشتم زدم که این قول تحقق پیدا بکنه. هر چی هم قصور و تقصیر بوده عذرخواهی میکنم از قصورها و تقصیرها، برای جبرانش هم متعهدم. اگه یکی پیدا شد که قول تحقق پیدا نکرده، من حاضرم هر کاری که لازمه انجام بدم برای تعهد، اجرای این تعهد. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم.